رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده عزیز رادیوی آزادی. فرارسی ماه شریف رمضان را به شما تبریک و مبارک باد گفته در این ماه مبارک به یک هایک شما صبر و توفیق و شادمانی ها تمنا داریم. من سفرگل عالمی از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان در روز دوشنبه 1 سپتامبر سال 2008 میلادی شما را به شنیدن نشر اولی مجله شامگاهی دعوت میکنم. ساعت در اینجا 7 شام است.
از پراگ هم سلام شنونده عزیز، من خیرومان بقازاده هم ماه رمضان را به شما تبریک میگویم. اینجا ساعت 4 بعد از ظهر و شروع میکنیم با مرور به خبرهای تازه ترین روز. همکارم سید قاسم قیامپور مسئول بخش خبری برنامه امروز.
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. اتحادیه اروپا آماده است که به گرجستان هیئت ناظران ملکی را بفرستد. هاویر سالانم رهبر بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این موضوع روز جمعه در نشست وزیران امور خارجی اتحادیه بررسی خواهد شد. با گفته او ناظران اتحادیه اروپا روند اجرای آتش‌بس از سوی روسیه و گرجستان را نظارت خواهند کرد. هاویر سالانا افزود:
ما تقریبا 40 نفر را تا کنون به گرجستان فرستادیم. ما می خواهیم که این هیئت ما هرچی زودتر فرستاده شود. کارهای زیادی در پیشند. در اینجا تا حال ارتش روسیه حضور دارد و از این رو خوب است اگر ببینیم که جانب ها سازش را چی گونه اجرا می کنند.
هاویر سالانا رهبر بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در بروسل نشستی عاجلی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا ادامه دارد که در آن وضع در گرجستان بررسی می شود. انتظار می رود که در پایان نشست رهبران کشورهای اروپایی در یک قطعنامه از یک پارچگی گرجستان حمایت کرده خواستار خروج نیروهای روسیه از به اصطلاح منطقه های امنیتی شوند. در عرفه این نشست روسیه دعوت کرد که تا تغییر حکومت در گرجستان فروش سلاح به این کشور ممنوع اعلان شود. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ضمن سخنرانی در دانشگاه دولتی روابط بین المللی مسکو کشورهای غرب را هشدار داد که از پشتیبانی به گفته او رژیم ساکاشویلی پرهیز کنند. تفصیلات بیشتری خبر را در ادامه مجله شامگاهی میشنوید. امروز ده ها هزار ساکنان تیفلیس در یک گردهمایی خواستار واکنش شدید اتحادیه اروپا به روسیه برای جنگ در گرجستان شدند. اعتراضگران به اصطلاح زنجیره زنده ساختند که از میدان مرکزی شهر شروع شده طولی خیابان اساسی تیفلیس خیابان روستویلی ادامه می‌یافت. همین گونه نمایش و اعتراضی در دیگر شهرهای گرجستان نیز برگزار شدند. بگه دیروز رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی از مردم کشور دعوت کرد که روز 1 سپتامبر در نمایش های عمومی وحدت ملی شرکت کنند. گرجستان استفاده بمب های خوشایند در جریان عملیات در اسیتیه جنوبی را اقرار کرد. در این باره سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ با اشاره به یک نامه رسمی وزارت دفاع گرجستان خبر داد. حامیان حقوق بشر حدس می‌زنند که نظامیان روسیه نیز بمب های خوشایند را استفاده کردند، اما مسکو این را رد می‌کند. ماه می سال روان 111 کشور عالم با امضا زیر یک سازش از استفاده بمب های خوشایند دست کشیدند، اما روسیه و گرجستان این سند را امضا نکردند. ادامه خبرها. امروز صدها ساکنان کابل به خیابان ها ریخته علیه هلاکت مردمی آسایشته در عملیات کافتگابی آشوبگران از سوی نیروهای بین المللی اعتراض کردند. با گفته آنها اخیرا در همین گونه عملیات در پایتخت یک ساکن محلی و دو فرزندش کشته شدند. هیئت فرماندهی ائتلاف بین المللی هنوز این خبر را تایید نکرده است. ماه گذشته مقامات افغانستان اظهار کردند که بر اثر حمله هواپیماهای نظامی آمریکایی در ولایت هرات تقریبا 90 تن از مردمی آسایشته به هلاکت رسیدند. نظامیان ایالات متحده در عراق امروز نظارت از بالای ولایت انبار را در اختیار نیروهای محلی گذاشتند. مراسم واگذاشتن نظارت ولایت در شهر رامدی برگزار شد. اکنون نظامیان آمریکایی پایگاه های خود را از این ولایت بیرون کشیده در عملیات نظامی فقط با خواهش مقامات محلی شرکت خواهند کرد. عین حال نیروهای امنیتی عراق نظارت 11 ولایت را بر عهده دارند. و تقریبا 2 میلیون ساکنان ایالت لویزیانا ایالات متحده قبل از رسیدن طوفان موسوم با گوستاف ساحل های خلیج مکزیک را ترک کردند. انتقال این تعداد مردم بزرگترین در تاریخ ایالت محسوب می شود. طبق پیشگویی ها طوفان گوستاف ساعت 5 بعد از ظهر به وقت گرینویچ و تقریبا نیم روزی به وقت لویزیانا به این منطقه می رسد. هواشناسان از مرکز نظارت طوفان های ایالات متحده هشدار دادند که شاید بلندی امواج در ساحل های خلیج مکزیک نظر به معیار 4 متر بلندتر رود.
تشکر به همکارم سید قاسم قیامپور و یادآور می شوم که خبرهای بیشتر را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کرده می توانید www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنوندگان گرامی، توری از بخش خبری شنیدید. 1 سپتامبر پر از حوادث مهم سیاسی و اجتماعی هم در صحنه بین المللی و هم در داخل تاجیکستان است. حالا بیاید خیرامان شنونده عزیز را با محتوای مطالب اصلی برنامه امروز همان شناس کنیم.
رهبران اتحادیه اروپا راه‌های فشار آوری بالای روسیه را در پی مخالفت‌های نظامیش با گرجستان اندیشه دارند.
مؤسس سامانه اینترنتی اینگوشتیارو محمد یولویف در زادگاهش به خاک سپرده شد.
با شروع موسم نوی خانیج در مکتب‌های تاجیکستان محدودیت‌ها برای تحصیل خوانندگان و دانشجویان لباس مذهبی ببر دوباره سر گرفته شد.
محفل‌های دیپلماتیک در دوشنبه به یک نشریه غربی گفتند که امسال نیز مشکلاتی مثل فساد و رشوت و مانعهای مالی و سیاسی کشورهای همسایه باعث مواجهه سردی‌های شدید شدن تاجیکستان می‌شود. و در ادامه برنامه شما را به مطالب دیگر مثل استقبال گرم ساکنان تاجیکستان از پیروزی آوازخوان جوان تهمینا نیاز و در آزمون هنری کشورهای مشترک المنافع 5 ستاره اینترویو دینی شناس خواهیم کرد. و حالا مطالب مهم روز.
این ساعت‌ها در بروسل 27 رهبر کشورهای اتحادیه اروپا مسئله روسیه و فشار آوری بالای این کشور را در پی مخالفت‌های نظامی اخیرش با گرجستان بررسی دارند. نیروهای روسیه ماه گذشته تا 5 روز با گرجستان وارد درگیری شده، بعداً مسکو با درخواست مناطق جدایی‌خواهی ابخازستان و اسیتی جنوبی استقلالیت این جمهوری‌ها را به رسمیت شناخت. این عملکرد روسیه با تنقیدهای شدید غرب و اروپا روبرو شد و در پی دعوت‌های برخی رهبران برای تطبیق چاره‌های شدید برای مجازات روسیه صدا داد.
طوری خبرنگاران غربی قبل از شروع نشست اضطراری اتحادیه اروپا در بروسل نوشتند به احتمال غالب در این جلسه 2 طرح برخورد با روسیه بررسی می شود که یکی از جانب مقامات لهستان و دیگری از سوی ایتالیا انشا شده. اولی قبول تحریم های شدید نسبت مسکو و دیگری تنبیه سبک و تقاضای بیرون کشی نیروها از قلمرو گرجستان را تقاضا می کند. تحلیلگران می گفتند که به احتمال غالب طرح دوم مورد پذیرش رهبران اروپا قرار می گیرد. و حالا از همکار ما میرزای سلیم پور می پرسیم که آیا تحولات اخیر در این زمینه چیست؟
تهیه دیدگاه واحد اتحادیه اروپا در قبال روسیه هدف اصلی نشست بروکسل نام برده می شود، اما طوری از صحبت‌ها در عرفه این نشست برمی آید بعید به نظر می رسد که اتحادیه اروپا در این مسئله دست به چنین یک دیدگاه عمومی بیابد. یعنی در این نشست غالباً به دنبال چنین میانه خواهنگش که هیچ یکی از کشورهای عضو را زیاد خفه نکند. رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر سالان روز دوشنبه در یک نشست خبری در بروکسل گفت:
مسئله تحریمات امروز در دستور کار قرار ندارد. آنچه ما کرده می توانیم بازنگری روابطمان با روسیه است. طور شما می دانید ما روند جدید سازشنامه مشارکت و همکاری را آغاز کرده ایم. تمام این چیزها در آینده باید بازبینی شوند.
خبیر سولان افزود بازنگری روابط باید تا نشست نوبتی اتحادیه اروپا و روسیه انجام بیابد. این نشست در دو سال یک مرتبه دایر می شود و قرار است همایش نوبتی اتحادیه اروپا و روسیه در ماه نوامبر در نیسای فرانسه برگزار گردد. رهبری اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفت این سازمان به خاطر نظارت بر جریان اجرای قرارداد آتش بس میان گرجستان و روسیه یک هیئت بزرگ عبارت از صدها ناظر را اعضا می کند. این هیئت تنها در خاک گرجستان اما نه در قلمروهای بحثی خوزستان و اسیتای جنوبی فعالیت خواهد کرد و به این دلیل به اخذ رضایت روسیه نیاز ندارد. این دیدگاه سولانه یک نوع میانگیری بین دو گروهی کشورهای اروپایی است که مسئله شیوه برخورد با روسیه در دو سنگر مخالف قرارشان داده است. فرانسه و آلمان و ایتالیا مشتاق زیاد تند و دور رفتن در این مسئله و منجر به دوران جدید اختلاف با مسکو شدن بحث گرجستان نیستند. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی که ریاست نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل را بر عهده دارد میخواهد اقدامات دیپلماتیک خود به خاطر حل این بحران را دوام دهد. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر گفته است مخالفی آشکار آنهایی است که میخواهند از تجربه دوران جنگ سرد استفاده کنند. همتای ایتالیایی او فرانکو فراتینی نیز با تاکید بر قرارداد آتش بس عمل کردن مسکو اکتفا کرده گفته است روسیه همکار استراتژی اتحادیه اروپا است نه کشور دشمن. اما بریتانیا و بخش اعظم کشورهای اروپای شرقی میخواهند که نشست سران اتحادیه اروپا از بروکسل به مسکو پیام خیلی شدیدتر بفرستد. سروزیر بریتانیا گوردون براون به نشریه ابسرور گفته است اتحادیه اروپا باید روابطش با روسیه را به طور ریشه‌ای بازبینی کند. براون همچنین خواستار اخراج مسکو از جلسات G8 و بازنگری روابط پیمان نظامی ناتو با روسیه شده است. گوردون براون گفته است در یک تماس تلفنی حتی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف را هشدار داده است که منتظر پاسخ قاطع اروپا در مسئله گرجستان باشد. اما وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت غرب باید با پشتیبانی از دولت میخائیل ساکاشویلی پایان گذاشته در این بحران از منافع خود حمایت کند.
اگر امریکا و متحدینش در نهایت منفیت های خود و منفیت های مردم گرجستان را دنبال نکرده رژیم ساکاشویلی را انتخاب کنند که چیزی را نامخت، این یک اشتباهی در واقع از لحاظ مقیاس تاریخی خواهد شد.
این در حالی است که مسکو هدفمندانه جریان اجرای قرارداد آتش بس بین روسیه و گرجستان با میانجیگی نیکولا سارکوزی تصویب شده را کند گردانیده است و نیروهایش برخلاف مقررات آن قرارداد تا کنون در خاک گرجستان باقی میمانند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اندری نسترینکا روز دوشنبه گفت استقرار نیروهای پلیس بین المللی تحت نظر سازمان امنیت و همکاری اروپا میتوانست با خروج نیروهای روسیه از گرجستان مساعدت کند.
روسیه قصد ندارد نیروهای حامی صلحش را ابداً در خارج از حدود اسیای جنوبی و افغانستان حفظ کند. در عین حال ما به خاطر جلوگیری از آمادگی رژیم گرجستان به مناقشه های نو نظامی و نظارت معتمد بین المللی بر نواحی با این مناطق هم مرز گرجستان اصرار می‌ورزیم.
در همین حال امروز در تفلیس ده ها هزار نفر به خاطر تشویق اتحادیه اروپا با پاسخ شدیدتر علیه روسیه دست یکدیگر گرفته از خود یک زنجیر زنده ساختند. این زنجیر زنده که باید وحدت و یکدلی مردم در مقابل تجاوز روسیه را به نمایش میگذاشت از میدان آزادی پایتخت گرجستان آغاز یافته سپس تا به خیابان روستاویلی بزرگترین جاده تفلیس طول میکشید.
نشست رهبران کشورهای اروپا برای بررسی مسئله روسیه و دیگر تحولات اطراف مخالفت‌های مسکو و تیفلیس.
دادستانی روسیه گفت که برای تحقیق پیشکی حادثه کشتار مؤسس سامانه اینترنتی اینگوشتیا رو پرونده جنایی باز کرده است. این حادثه دیروز رخ داد. یولایف را در فرودگاه خادمان امنیتی بازداشت کرده بعدن در دفتر پلیس با ضربی گلوله به هلاکت رسانیدند. سامانه اینترنتی او با تنقیدهای شدید لحنش از سیاست کرملین و مقامات محلی جمهوری اینگوشستان معروف بود. در اظهارات گروه‌های حقوق بشر و دفتر هیومن رایتس واچ در مسکو تحقیق که موشیکوفانه کشتاری یولایف تقاضا شده است. همکارم محمد رحیمی سایدر از مسکو چنین گزارش می دهد.
محمد یولایف سردبیر روزنامه الکترونی انگوشتیا رو که روز یکشنبه در فرودگاه مگس کشته شده است روز دوشنبه به خاک سپرده شد. در این جنازه هم مسلکان و پیوندان محمد یولایف شرکت داشتند. بنا به گزارش شد محمد یولایف سردبیر و مؤسس روزنامه اطلاعاتی انگوشتیا رو به هنگام بازگشت از مسکو در فرودگاه مگس در ماشین پلیس از تیر توفنگچه جان خود را از دست داده است. با گفته محمد موتسایف معاون ایولایف، رئیس آنها در داخل ماشین پلیس از سرش تیر خورده است. معاون رسانه خبری اینگوشتیا رو محمد موتسایف اعلام کرده است سبب مرگ رئیس رسانه خود را پیگیری خواهند کرد.
По нашему мнению, убийство было преднамеренным. Власти Ингушетии попытаются сделать все, чтобы скрыть предумышленное убийство. Сами проведем свое расследование, постараемся выяснить.
Расонахой группы Русия дар мауриди халокати муассиси Ингушетия ру гузориши пахш накарданд. Дар робита ба халокати Мухаммад Ивлоев, раиси маркази хабарнигори истрори Русия Олег Панфилов гуфта аст, сабаби ин саркуби хабари рост аст. هدف خونریزی فرد است که میخواست ماشین خرابکار اطلاعاتی را ویران کند و به مردمان حقیقت را بگوید. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی، مسکو.
به خاک سپرده شدن مؤسسه کشته شده اینگوشتیا رو محمد یولایف و شروع تحقیق پیشکی این حادثه از جانب دادستانی روسیه.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
یادآور می‌شویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ می‌شنوید. هفته گذشته در دهه چارکوهی نایه اسفره گروهی نامعلومی حملگران و جانب دو لیتنانت کلان میلیسه محلی آتش کشوده هر دو را زخمی به جا گذاشتند. تا هنوز علت این حمله و هویت گروه مسلح مشخص نشده است و اینچنین هنوز نفری از افراد حملور و میلیسه های اسفره بازداشت نشده است. در روز چهارمی بعد از حمله مقامات مسئول هنوز درباره شخصیت حملوران اظهارات رسمی نیز پخش نکردند.
دادستانی اسفره در این مورد از روی بندهای 32 و 104 کودکس جنایی تاجکستان یعنی آمادگی برای صادر جنایت و سوی قصد برای کشتار پرونده باز کرده تفتیشی قبلی آن را پیش میبرد. همزمان یک گروه ویژه زودعمل عبارت از کارمندان دادستانی و انتظامی و امنیتی به جستجوی جنایتکاران سفر بر شدند. مقامات انتظامی اسفره از افراد حملور به عنوان گروه مسلح جنایی نام میبرند، ولی درباره شخصیت آنها هنوز اظهارات پخش نکردند. آیا علت اصلی حمله اخیر بالای خادمان میلیسه چی بوده میتواند و تا کنون تحقیقات مقامات تفتیشاتی به کجا رسیده است؟ این سوال است به همکارم معصوم محمد رجب در شهر خوجند.
میلیسه های زخمی فیروز آلیموف و جمشید احمدوف میگویند که حمله مسلحانه علیه آنها طرح‌ریزی نشده بود و ناگهانی صورت گرفت. وقتی که آنها در مرکز جماعت چارکوه در سری راه میخواستند شخصیت سه تن افراد شبهناک را آشکار کنند، یکی از آنها از سومکش سلاح خودکار بیرون آورده آنها را هدف تیر قرار داد. فیروز آلیموف لیتنانت کلان میلیسه یکی از زخمی ها بران است که حملوران مسلح به خاطر گریز و رهایی آنها را زخمی کردند.
شوبانو کی بود از نظر گذرونیم نیکی ویو رازی که جنایتکار بوده است با گفته ما اطاعت نکرد با ما اتش کشد ویو از گفتهوشون دو توشون از شهر خود اسفره یک توشون از چورکو.
فیروز آلیموف یکی از میلیسه های زخمی اسفره صحبت میکرد. در حال کنونی هر دو میلیسه مجروح در بیمارستان شهر اسفره تحت تبابت پزشکان قرار دارند. دادستانی اسفره در مورد حمله از روی بندهای 32 و 104 اسناد جنایی تاجکستان تیار کردن جنایت و سوی قصد برای کشتار پرونده باز کرده تفتیش قبلی آن را پیش میبرد. یادرس میکنم حمله به افسران میلیسه در شام روز پنجشنبه 28 آوگوست در محل ادای خدمتشان مرکز جماعت چارکوهی اسفره 130 کیلومتری شرق خوجند صورت گرفته بود. در شام قبلی روزی که رئیس ولایت سوخت قاهر رسولزاده به اسفره سفری کاری نمود. ضمناً به گفته مرکز اطلاعاتی حکومت این سفری او قبلاً برنامه‌ریزی شده بود. با گفته مصاحبم که نخواست نامش برده شود، در جماعت چارکوه با فرق از دیگر جماعت‌های ولایت سغد، اداره امور داخلی مستقل با بیش از 50 کارمند فعالیت می‌برد. با گفته وی با وجود آن که همسایه‌دهات واروخ و سرخ نیز تحت نظارت آنها می‌باشد، اما با این وجود چنین تعداد زیادی میلیسه در یک جماعت تنگ به نگرانی و نارضایتی قسمتی از ساکنان آن منجر شده است. زمنان اداره امور داخلی چارکوه یگانه چنین نهاد در یک جماعت ولایت سغد در سال 2006 میلادی با تصمیم وزارت امور داخلی تاجیکستان جهت تقویت مبارزه با گروه های جنایتکار و تندگرا تأسیس یافته بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، چارکوه، خوجند.
تفصیلات جریان تفتیشات حادثه حمله به دو افسر میلیسه در ناحیه اسفرا. شنونده عزیز، برابر رسیدن تحولات بیشتر در رابطه با این حادثه شما رو در جریان خواهیم گذاشت و حالا توجه کنید به موضوعهای دیگر.
امروز 1 سپتامبر روزی اولی تحصیل در مکتب‌های همگانی و دانشگاه‌های کشور است. وزارت معارف تاجیکستان پس از تأخیر تقریبا یک ساله معاش کارمندان این ساحه رو حدوداً 40% بالا برده است. اما با گفته کارمندان ساحه معارف و خصوصاً آموزگاران، همزمان در حجم کار آموزگاران تغییرات وارد شده است که طبق آن حجم کار آنها به مراتب بالا رفته است. یعنی این 40% به درد آنها نمی خورد. ادامه موضوع در گزارش برود یوسفی همکارم در دوشنبه.
وزارت معارف تاجیکستان از افزایش 40% حجم معاش کارمندان بخش معارف تاجیکستان اطلاع داد که خبری مذکور را به قول معارفچیان تاجیکستان تقریبا یک سال به این سو انتظار بودند. بر طبق یک دستور رئیس جمهوری تاجیکستان، با شروع هر سال نوی تحصیل باید حجم میزان معاش کارمندان معارف بازنگری میشد و انتظاری کارمندان ساحه معارف در سال گذشته 2007 به نتیجه انجام شد. و نیز این اقدام چند دفعه و تا ماه سپتامبر سال جاری به تاخیر انداخته شد. با اطلاع وزارت معارف تاجیکستان، افزایش میزان معاش کارمندان بخش تعلیم و پرورش کشور بر اساس صدور فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ایونی سال جاری بود است که سر از ماه ایول به جز از کارمندان ساحه معارف معاش دیگر بخش‌های بودجتی 40% افزایش داده شده است. فتحالدین اسمانوف، سردار ریاست بنقشه‌گیری اجرای بودجه و آینده‌بینی بخش معارف وزارت معارف تاجیکستان، میگوید
در حقیقت طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معاش کارمندان ساحه معارف 40% بهان کرده شد. اینچنین معاش کارمندان مؤسسه تو مکتبی، کارمندان مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی، مؤسسه بیرون از مکتبی و مربیان مکتب اینترنت را با مزد مهنتی کارمندان مؤسسه تحصیلات عمومی برابر کرده شد. اینچنین اندوزه اوزنده پینده دانشجویان نیز 40% بلند گردید و غیر از این مزمینت کارمندان مسئول تحصیل اولی نیز 40% بلند شد.
فتحالدین اسمانوف، سردار ریاست وزارت معارف تاجیکستان. اما این در حالی است که سر از ماه سپتامبر سال جاری همچنین حجم کار کارمندان معارف و یا سرباری آموزگاران مکاتب بالا برده شد و با گفته خود کارمندان اعلام 40% میزان معاش آموزگاران چیزی مانند به فریبی نظر است، زیرا با گفته آنها در اصل به منظور افزایش سرباری و یا حجم ساعت‌های تعلیمی معلمان، حجم افزوده معاش کارمندان مکاتب نه بیشتر از 25% خواهد شد. محمد علی سفاروف، آموزگار یکی از مکاتب تحصیلات عمومی تاجیکستان، میگوید
پس که معلمان را از 16 ساعت به 18 ساعت رسوندند. اگر 16 ساعت قطعی ما موفق 40% زیاد میشتگی 154 سومان میشه یکم کتگوریا، بازی اگر 16 ساعت ما حساب کنیم 136 سومانی و 88 دیدن میشوند. اگر این را ما اگر به 3% بگردانیم 24% زیاد کردن بجای 40%، یعنی از ریش کنده با برود تغییر کردن.
محمد علی سفاروف، آموزگار. اما وزارت معارف افزایش 40% معاش کارمندان بخش تعلیم و پرورش را فریب نظر نمی داند، بلکه در مجموع برابر کردن میزان معاش بخش های مختلف ساحه معارف عنوان می کند. باز هم فتحالدین اسمانوف، سردار ریاست وزارت معارف.
در حقیقت از 1 سپتامبر سال جاری سربوری عمل کننده آموزگاران مؤسسه تحصیلات عمومی، اینچنین سربوری تعلیمی آموزگاران مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی نیز 2 ساعتی زیاد کرده شد. اصلا گیریم اندوزه نامینالی، یعنی بالانس های مزد مهنت 40% رو تشکیل کرد، همین تخمینا 10-12% از حساب انامین، یعنی زیاد کردن سربوری است. بغیر این مزد مهنت مؤسسه تحصیلات تو مکتبی، آموزگاران مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی که بسیار پست بود و مزد مهنت آموزگاران مؤسسه تحصیلات عمومی برابر کرده شد. یعنی اصلا این کاتگوری کارمندان مزد مینادشون قریب 100-120% زیاد کرده شده.
فتحی الدین اسمانوف سردار ریاست وزارت معارف صحبت میکرد. اما نگرانی که کارمندان معارف از این افزودن میزان معاش خود دارند در این زمینه چند برابر بالا رفتن قیمت انواع مختلفی محصولات در بازارها است. با گفته آموزگار محمد علی سفروف، هنوز پس از نشر خبر افزودن معاش کارمندان بوجوی و همچنین کارمندان معارف، قیمت محصولات در بازارهای کشور چند درصد بالا شده و تقریبا این افزودن میزان معاش کارمندان با زندگی آنها تاثیر مثبت نخواهد رساند.
این نرخ ها علاقه فرمان نشن شدن برابر بلان شده گیبن مثلا گندم 220 تین ارد نخش پیسه 30 سومان خیلی چند مراتبه نرخ برداشته شد. این تاثیر به این هر نفیر هستم دیگه چون که با این سونه که معلم ها میگیرن اگر یک نیم ستاف که درست کرد یک پلی دو خوبشه اردن نشد.
حکومت تاجیکستان قبل از این برای باری آخر در ماه اپریل سال 2007 معاش معلمان و کارمندان بخش معارف را بازنگری و به حساب میانه تا 15% افزایش داده بود. این در حالی است که کمی معاش باعث نرسیدن تعداد بزرگ معلمان در مکاتب شده است. وزارت معارف تاجیکستان از نرسیدن حدود 7000 آموزگار در مکاتب کشور خبر داده گفته است. تصمیم است که سال جاری نیز مانند به سال گذشته تعداد از ختم کردگان فاکولته های آموزگاری برای تعلیم شاگردان به مکاتب فرستاده شود. فراد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع سال نوی تحصیل در مکتب‌های تاجیکستان. همان طوری که گفتیم امروز نه فقط برای شاگردان مکتب‌های همگانی بلکه برای دانشجویان مکتب‌های عالی نیز عید بود، چون طبق انعنه آنها نیز امروز سال نوی تحصیل خود را شروع کردند. این سال مکتب‌های عالی کشور حدوداً 24000 نفر یعنی 30% کمتر دانشجو را به درگاه خود قبول کردند. سبب این را وزارت در تامین همه مؤسسان با شرایط برابری تحصیل عنوان کردند.
ولی سفرگل به نظر می رسد که شیوری مقامات معارف نه برای همه دانش آموزان کار می رود. امروز یک دختری دانشجو در کولاب با سبب پوشیدن لباس اسلامی به درگاهی مکتب راه نیافت و این هم در روز اول خانش و روز اول ماه رمضان روی داد که در تاجیکستان بیش از 90% اهالی پیروی این دین هستند. مقامات دانشگاه سبب این را در منع پوشش لباس مذهبی از جانب وزارت معارف نام بردند. قضیه امروز ماجرای میان یک دانشجو دختری دانشگاه زبان‌های تاجیکستان دولت ماه اسماعیلوا و وزارت معارف را به یاد می‌آورد که سال گذشته نتوانست حق خود را برای پوشیدن لباس مذهبی در دادگاه ثابت کند. همکار ما در کولاب مؤمن احمدی چنین گزارش می‌دهد.
خدیجه رحیم‌زاد دانشجوی سال اولی فاکولته منیجمنت و مارکتینگ دانشگاه کولاب می‌گوید علتی به درس راه ندادنی وی در حجاب اسلامی به سر کردنی او بوده است و می‌افزاید که امتحانات قبول را باباهای اعلی سپریده بدون دادن رشوه سزاوار نام دانشجو گردیده است. اما تنها حجاب یا خود ستر اسلامی به سر کردنی او باعث خشم استادان و رانده گردیدنی وی از نخستین روز درسی گردیده است. این هم در حالی است که به قول خدیجه زمان امتحانات قبول به دانشگاه کسی او را برای حجاب به سر کردن چیزی گفته است. در همین حال یک تن از پیوندان خدیج به خاطر حمایه حقوق خواهرزاده‌اش به ماموریت دانشگاه مراجعه کرده خواهش نموده است تا او تحصیلش را ادامه بدهد. اما وی از مسئولین دانشگاه در این سمت جواب رد شنیده است. سفرخوجه قربانوف می‌افزاید:
او اگر ایجوب نگیرد برای در خونتون بشین دیاد شده که مفتین چه شهروان میسال میخواد بخونه میسال دیلم بگیره میسال آینده یاد قدر خوب بیاید میسال آیا ممکن است مفتین برای ایجوب همین قدر میسال کشمکشونه کنیم او ما برای کار نداریم بریم با اون وزیر مراجعات کنیم.
همزمان در پی این عمل کرده مسئولین دانشگاه کلوب، حزب نهضت اسلام در کلوب اعتراض نمود. به قول عبدالسلام غیرتوف، رئیس حزب نهضت اسلام در شهر کلوب، وزارت معارف جمهوری تاجیکستان با بهانه حجاب ده ها نفر فرزندان اویله های مسلمان را از تحصیل نمودن باز می دارد. آقای غیرتوف می افزاید: این هم در حالی است که دستور عملی وزارت معارف کشور در خصوص منع حجاب مخالف قانون اساسی تاجیکستان و دیگر قوانین بین المللی می باشد.
مدامی که ما برای خود یک سرقانون، یک قانون معین کرده ایم که باید از روی او رویش عمل کنیم، پس چکر می شود که در مقابل او یک دستور عملی که از جانب وزیر می براید تماما قانون های ما را پایمال میکند. مخصوص در دستور عمل ها و فرمان های وزیر معارف امروز هم ما در حیرت مانده ایم که یک دستور عمل یک سرقانون جمهوری را تماما رد کرده است.
اما در همین حال دولت علی امیرف مدیر معارف شهر کلاب میگوید واقعا طبق دستورالعمل وزارت معارف با حجاب به دست حاضر شدن دانشجو و خواننده ممنوع دانسته شده است که این موافق با سرقانون کشور و معیارهای یک دولت دموکراتی است. آقای امیرف میگوید
این که چیزا وقتی که قرار قبول کرده است دولت و حکومت ما از حضرت مهوی که باید چه همین که باید یه دوتر بچه همین که باید همون تلسیو پیشنه شده گیر همین که باید با همون سر یک بسی یکانه باید حضرت شمار کنه.
فعلا پیوندان دانشجو دختری که برای حجاب باور کردن از درس بیرون شده است تلاش دارند تا حقوق‌های نزدیکشان را حمایت نمایند. ایشان بر اینند که در صورت راضی نگردیدن مسئولین دانشگاه ایشان به دادگاه و مقامات بالایی مراجعه خواهند کرد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
با درس دانشگاه راه نیافتن دختری حجاب پوش در شهر کلاب. و شنونده عزیز، ما تلاش کردیم که از وزارت معارف تاجیکستان توضیح این مسئله را بگیریم. یک کارمند مسئول این وزارتخانه گفت که این مشکلی نو نیست و در گذشته هم پیش آمده است. سال گذشته طبق یک فرمان وزیر معارف تاجیکستان پوشیدن لباسهای مذهبی و نیمه اوریان اروپایی را در مکتب و دانشگاه ها منع کرده بود و بعد این مسئولین این مکتب ها رعایه این امر را در مؤسسه های خود تامین کردند. به قول بعضی ها به قیمت پایمال کنی حقوق انسان و پوشیدن لباس مورد نظری خود. شنونده عزیز، فکر و اندیشه های خود را در این زمینه به رادیوی آزادی نویسید.
tajikat@rfyarel.org tajikat@rfyarel.org. و سفرگلی عزیز، فکر میکنم حالا فرصت خیلی خوبی رسیده است تا تنفس موسیقی بگیریم و با شنونده عزیز آهنگ خوبی تقدیم کنیم. چی گفتید؟
100% راضی هستم خیرامان، اما قبل از آن بیایید شنونده های عزیز رو با مطالب اصلی نیمه دوم این ساعت شناس کنیم. چی گفتید؟
درست است. اکثر کشورهای اسلامی جهان از جمله تاجیکستان روزی دوشنبه 1 سپتامبر وارد ماه شریف رمضان شدند. آیا برای تشکیل افطار با یک خانواده عادی تاجیکی چه مقدار مبلغ لازم می شود؟
از فرودگاه نظامی عینی در کناری دوشنبه اکنون نیروهای روسیه استفاده خواهند کرد.
و هواداران تحمیل نیاز و در تاجیکستان شاه جایزه برده او را در آزمون 5 ستاره اینترویدینیا استقبال میکنند.
یک تا او یک تا او خدای بی همتا
یک تا او یک تا او خدای بی همتا
پدر بی مادر بی فرزند و تنها
بی پدر بی مادر بی فرزند و تنها
سرچشمه باقی ها او خالق او دارا سرچشمه باقی ها او خالق او دارا بی پیوند ای همراه
بی پیوند ای همراه
او با خش او با ما
الله
کشورهای مسلمانی جهان از جمله کشورهای آسیای مرکزی به شمال تاجیکستان و بخشی اعظمی جهان عرب روز دوشنبه 1 سپتامبر وارد ماه شریف رمضان شدند. اما در کشور آفریقایی نایجیریا و در چند جزیره اندونزی لکه روز یکشنبه به روزه پرداختند. این در حالی است که ایران روز سه‌شنبه وارد رمضان خواهد شد. شیعه‌های عراقی نیز در این امر دنبال ایران خواهند رفت، ولی سنی‌های عراق روز دوشنبه با گرفتن روزه آغاز کردند. فضیلت مدت‌های ماهی رمضان و اثراتی که شروع این ماهی شریف حتی در تصمیم گیری های سیاسی و نظامی می‌گذارد، موضوع گزارش است که همکاری ما میرزای سلیم پور تهیه کرده است.
رمضان ماه نهم تقویم قمری بوده، با باور مسلمانان قرآن محض در همین ماه شریف به پیامبر اسلام محمد علیه السلام نازل شده است. ایشان عبدالبصیر امام مسجد شاه منصور دوشنبه میگوید ثواب هر عملی نکویی که در این ماه مغفرت گناه ها اجرا می شود، از جمله ثواب روزه و عبادت به کرد بیشتر بوده، ثواب یک عمل نفل در این ماه برابر یک فرض و ثواب یک عمل فرض مصادف 70 فرض برآورد می شود. امام مسجد شاه منصور افزود روزه ماه رمضان مربوط به تنها غذا نیست، بلکه مسلمان در این ماه باید از کل اعمال ناشایسته پرهیز کند.
روزه داشتن محض امساک اکل و شرب نیست، یعنی تنها از خوردن و ناشامیدن دست بکشه و دیگر کارهای ناشایسته دست بزنم، این روزه نیست. روزه همین است که از تمام اخلاق ناشایسته دست کشیدن است، مثلا یک کس آزار ندادن، کینه از دل دور کردن، حتی همین خوردن هم که یک امر مباح است، ولی بسیار خوردن به مردم ضرر داره. از همین جهت خداوند من میکنه که حتی خوردنم یا که آشامیدنم خود را یک اندازه نگه بداره که تا سلامتیتون فایده دارم، لیکن باید که از دیگر افعال ناشایسته که برای شخصیت اسناد میاره از او را باید که دست بکشه انسان.
ایشان عبدالبصیر امام مسجد شاه منصور: ماه شریف رمضان امسال در حال وارد می شود که جهان از جمله کشورهای مسلمانی شاهد اوج نوبنوی افزایش نرخ ها به ویژه نرخ محصولات غذایی شده اند. یک زنی ساکن پایتخت تاجیکستان می گوید که او از یک سو امیدوار فیض و برکت این ماه شریف است، ولی از سوی دیگر وقتی به این می اندیشد که شام در خانه افطار اهل خانواده اش چی خواهد گذاشت، غمش می گیرد.
ماه رمضان ایهانسان، در ماه رمضان غذا باید بسیارتر باشد، نستر باشد، غذاهای بقوت باشد که بودن نخص فراده گرسنه نشود، لیکن یکو نرخ هم ارزون نشده است. خیلی به هر حال خودش ماه رمضان ماه با برکت هسته، ریسک آدم یفت می شود. مثلا ما همین سهرخیزک بخیستیم، پیاسوزه کردیم خوردیم، شیر هم اگر که می آید با آدم نمی رسد، همین تاریک تاریک می آید. شیر را هم نرخ را سه سومانی کردن، نرخ شیر هم خیلی بلند کردن، لیکن میروی نمی رسد. سهر خطی خلی تو روشن نشده روز که میروی شیر میسته علاقه ورده تمام کرده. هر سال وقتی همی رمضان شد نرخ شیر بلند می شود و بوز که اید شد در وقتی اید بوزان بلندتر می شود نرخ.
در ماه رمضان همین طور عادتاً میزان خشونت در مناطق جنگ زده پایین می رود. روحانیان می گویند رمضان ماه صلح است و در این ماه سعید صدای تانک و توپ باید هم فرو بنشیند. نیروهای نظامی پاکستان گفتند حمله های هوایی و زمینی علیه جنگیان طرفدار طالبان را در منطقه قبیله نشینی باجعور در تمام طول ماه رمضان متوقف می کنند. بنا به آمارها در جریان درگیری های اخیر در این منطقه خشونت زده هم مرز با افغانستان بیش از 500 جنگی کشته و بیش از 300 هزار نفر در اثر این زد و خوردها به خانه و در شده اند. تحریک طالبان پاکستان نیز با همراهی به این ابتکار آتش‌بسی دولت تعهد سپرده که در دوام ماه رمضان دست به حملات نخواهد زد. طالبان همچون علامت حسن نیت در عرفه ماه رمضان حتی 6 سرباز از 30 سربازی به دست آنها اسیر افتاده ارتش پاکستان را رها کرده اند. نیروهای مسلح فیلیپین گفتند عملیات نظامی علیه چریکی های مربوط به جبهه آزادی اسلامی موسوم به ما را از جمله تعقیب دو فرمانده این جبهه را با وجود آغاز ماه رمضان ادامه خواهد داد، ولی به گفته مقامات این عملیات اکنون به نحوه خیلی محتاطانه و آرامتر پیاده خواهد شد تا به روزگار مسلمانان عادی که به روزه ماه رمضان پرداختند اخلال وارد نشود. مصر که از سال گذشته در پی تحت نظارت گروه ستیزجوی حماس آمدن باریکه غزه مرزهایش با این سرزمین های فلسطینی را بسته بود، برای دو روز پیش از آغاز رمضان این مرزها را به خاطر ثواب باز کرد. در این دو روز از این در ثواب به گفته مقامات غزه تقریبا 2500 نفر از 1.5 میلیون ساکن این باریکه استفاده بردند. اسرائیل مرزهای غزه را همچنان بسته نگاه می‌دارد، ولی در ماه رمضان به شماری بیشتری فلسطینی‌ها اجازه داده است که در مسجد الاقصی بیت المقدس ادای نماز کنند. الاقصا سومین مکان بزرگ مقدس در جهان اسلام محسوب می شود، ولی تا حال فقط مردان فلسطینی بالغ از 50 و زنان فلسطینی بالغ از سن 45 حق داشتند در این مسجد نماز گذارند. در ماه رمضان حق ادای نماز جمعه در الاقصا به مردان فلسطینی از 45 تا 50 ساله و خاندار نیز داده می شود. فلسطینی های جوانتر تنها در صورت دریافت اجازه ویژه مقامات نظامی اسرائیل حق گذاریدن نماز در این مکان مقدس را دریافت خواهند کرد. و در برخی کشورهای مسلمانی از جمله در زادگاه اسلام عربستان سعودی در طول ماه شریف رمضان رجه کاری خیلی از ادارات و مؤسسات تغییر می‌یابد. بسیاری دفترها ساعات قبول میزاجان را در دوام روز کاهش داده شام از نو باز می‌شوند.
شروع ماه شریف رمضان در اکثر کشورهای مسلمان نشین و شنونده گرامی طور تاکید شد در تاجیکستان هم اکثر پیروان دین اسلام امروز روزه گرفتند و حالا خیرامان من میخواستم که راجع به مسئله خیلی مهمی مربوط به روزداری در شرایط کنونی تاجیکستان صحبت کنیم.
منظور شما حتما که همان بخش اقتصادی روزداری از سفرگل که در گزارشی پیشتر هم
بله،
اشاره شد با
بله خیرامان بله خیرامان من میخواهم با مثال مشخص صحبت کنیم. مثلا اهل خانواده سرورای محمود و یک ساکنی ناحیه پنجکند نخست صبحانه ماه شریف رمضان را در گرد دسترخوان شروع کردند که آن تنها با نان و چای و شکر و روغن مسکه آرول داده شده بود. خانم سرورای با یادآوری از 2 سال پیش و شرایطی به مراتب بهتر اقتصادی خانواده خود میگوید چنین دسترخوان فقیرانه در ماه رمضان برای عائله 15 نفره و که همشان قریب روزه دارند ناکفایه است، اما او بنا به تنگ دستی و درآمد خیلی کمی عائله نمیتواند از این بهتر و بیشتر غذا را روی دسترخوان روزداران خانواده اش گذارد. حالا نوبت سخن را به همکارم شاهین روشن میدهیم که در نخست صبح ماه شریف رمضان مهمانی این خاندان بوده است.
اهل خانواده سرورای محمود و از ناحیه پنجکن نخست صبحانه ماه شریف رمضان را در گرد دسترخوان آغاز نمودند که آن تنها با نان و چای و شکر و روغن مسکه آرا داده شده بود. به آرایش چنین یک دسترخوان فقیرانه مهدیت سرور خاندان سرورای محمود و برای عائله که از 15 نفر عبارت است ناکفایه میباشد. دسترخوان خاندان آنها در این ماه شریف رمضان نسبت سالیان پیشین بنابر گرانی نرخ و نواد در بازارها فقیرانه بوده است.
اوله ها 15 کس. من 80 به در آمدم. روزگارم رو سخت بچین. من امینای شمال دیده برای تان. 2 تا فرزندم کار میکنند. همه روز یخته آمده گیش در این روز نمیرسد. ماه رمضان من همه سهر خودی خیستیم. یکم این ماه رمضان. یک تا روغن تشکه. 2 تا نانوم نادیم. چای پای شکر خوردیم خیستیم. افکود نیست. اوی که نبودن من بچه هم کار میکنن نمیرسد جفته دوشان. 15 کس در سر یک دستخوان من این بیگانی میشیم. ندانم که ما چی خوریم.
خاله سرورای محمود و همچنین افسوس زندگی سال تا سال برای خانواده ها و ویژه خانواده های سربازان مشکل میگردد. زیرا افسوس او نرخ و نوا همه روزه بالا میرود و اکثر مردم معاش ناچیز میگیرند و با آن نمیتوانند عائله هایشان را با مواد غذایی و پوشاک تامین نمایند. تبریمیسا حاجی و کلین بزرگ این خانواده از دشواری زندگی و کمبود مواد غذا در روزگارشان شکایت نموده گفت خاندان آنها را تنها شوهر او پرستاری میکند. از این خاطر برای آنها به ویژه زنان خاندان زندگی دوچند مشکل است.
ماه رمضان سر شد بازی افتاد و همی سحری یک بردا نانو یک کوفته روغنه میخوریم و میکنیم. داشا همه چیزکی مرد مردکم یک بازار میرم میبیم. شرایط زندگی خرج این عایله دو کلین هستیم. شرایط زندگی 15 کس هستیم. یکمی سنتر با آقای بچه ها تحصیلی مکتبشان سر شد.
یکی دیگر از اعضای خاندان نبیره خاله سرورای مهرنگیز 16 ساله میگوید
ما یعنی دوخه ازش شیرینی پدیم چای میخوریم بعد یکان شوربه یا شوربه یک هفته برگشت و دیگر آشپزه میخوریم.
ما تنها از خاندان یک نفر فرد ناحیه پنجکن راجع به زندگی و مواد غذایشان در ماه رمضان آشنا شدیم. اما در همین حال خدمات حفظ اجتماعی ناحیه میگوید که 80% خانواده های مردم وادی زرشان در حالت فقر قرار دارند و دسترخوان رمضانی آنها نیز تنها از نان و شکر و روغن و مسکه خودی و شیر عبارت بوده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
ماه رمضان و دسترخوان یک خانواده در وقت افطار. ضمناً رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان هم در سخنرانی تبریکاتی اش بخشیده به فرارسی ماه رمضان از بالاروی قیمت غذا در بازارها انتقاد کرده است و گفت نرخ برخی انواع غذا روزهای اخیر 50% افزایش یافته و چنین وضع به یک مشکل اصولی بازارهای تاجیکستان در ماه رمضان تبدیل شده است. در دعوت به تاجران و بازرگانان امام علی رحمان گفت دست خیر و سخاوت باز کرده به آیله های کمبیزاعت و یتیمان و پیران و خیر و سخاوت خود را ارزانی دارند. شنونده عزیز بار دیگر فرارسی ماه رمضان را به همه شما تبریک میگوییم و امیدواریم که صبح ها و شام ها گوش کردن برنامه های آزادی را فراموش نخواهید کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. یک خبرنگار آمریکایی که اخیراً در دوشنبه از نشست سران کشورهای شانهای نظارت میکرد و فرصت یافت با چند صاحب نظری خارجی نیز صحبت کند، مینویسد به احتمال غالب مردم تاجیکستان را امسال سردی های شدیدی دیگر انتظار است. خبرنگار نیویورک تایمز بعد صحبت با رهبران بعضی نمایندگی های دیپلماتی خارجی در تاجیکستان می نویسد وجود مشکل عمیق فساد و رشوت همانا مانع حل مسئله کمبود انرژی در موسم سرما می شود و حکومت توان آن را ندارد که مسائل مربوط به کمبود برق و انرژی را تا فرارسی سردی ها حل و فصل کند. همکاری ما سید قاسم قیامپور این مطلب شماره امروزه نیویورک تایمز را چنین خلاصه می کند.
نیویورک تایمز ابتدا با نویشتجات بالای نقب سربند نیروگاه نارک اشاره کرده است که آنجا با حرفهای بزرگ ثبت شده است. آب زندگی است. در تاجیکستان دارای تعداد ناچیز کارخانه های صنعتی و با فرق از دیگر کشورهای منطقه آری از ذخایر طبیعی انرژی، آب از بایگری های کم شمول محسوب می شود. در این کشور تقریبا 40% ذخایر آب آسیای مرکزی موجود است. محض به همین خاطر نوشته است نیویورک تایمز رئیس جمهور امام علی رحمان رشد اقتصاد تاجیکستان را با بالاروی بخش تولید نیروی برق مربوط می‌داند. عین حال در کشور سه طرح از جمله ادامه بنیاد نیروگاه راغون، نیروگاه عظیم در رودخانه وخش روی دست گرفته شده است. در مجموع مقامات تاجیکستان خواستار بنیاد بیش از 20 نیروگاه برقی یابی و سربندها شدند و اما افزوده است خبرنگار نیویورک تایمز در راه تطبیق این طرحها مانعهای زیاد باید پسی سر شوند. قبل از همه تاجیکستان در منطقه زمین لرزه جایگیر است و سربندها باید تاب‌آور به این آفت طبیعی بنیاد شوند. نیویورک تایمز می افزاید در حالی که حکومت تاجیکستان پابند قرض بزرگ است، باید برای بنیاد سربندها سرمایه زیادی خارجی را جلب کند. روز چهارشنبه چین اعلام داشت که برای بنیاد نیروگاه نوروبادو با توان تولید از 160 تا 220 مگاوات نیروی برق $300 میلیون اختصاص خواهد داد. و اما مقامات تاجیکستان میگویند که فقط برای بنیاد نیروگاه راغون تا $3 میلیارد و $200 میلیون ضرور است. خبرنگاری نشریه آمریکایی نگاشته است نیروگاه نارک با سربند بلندترین در جهان 984 فوت یا 300 متر زمان افتخار اتحاد شوروی محسوب میشد، عین حال بیش از 7 میلیون ساکنان تاجیکستان را با برق تامین میکند. این نیروگاه با کارخانه آلومینیوم موسوم به تلکا، بزرگترین کارخانه صنعتی کشور، نیز برق ارزان انتقال میدهد. نشری افزوده است که طبق طرح سربند نیروگاه راغون نظر به سربند نارک 100 فوت یا 30 متر بلندتر خواهد شد. اولی کارشناسان و دیپلمات های غربی در صحبت های بدون افشای نامناسب از سبب به اصطلاح نازک بودن این مشکل حد زدند که گمان است تاجیکستان به بنیاد این سربند موفق شود. آنها به خبرنگار نیویورک تایمز گفتند کشور از جنگ شهروندی 10 سال پیش ختم شده هنوز به خود نامده است. خزینه کشور عین حال قریب که خالی است و حکومت در حال مشکلات زمستان قریب الوقوع عاجز به نظر می رسد. و اما می نویسد خبرنگار نیویورک تایمز مقامات تاجیکستان امیدوارند که با بنیاد سربند راغون نه فقط نیازمندی های کشور به نیروی برق برآورده خواهد شد، بلکه برای صادر کردن برق به کشورهای همسایه نیز امکان فراهم خواهد آمد. جان مورگان کارمند سازمان USAID آمریکا میگوید صادرات برق فکری خوب است و تاجیکستان میتواند آن را به افغانستان و پاکستان شدیداً نیازمند به برق و به دیگر کشورهای آسیای مرکزی بفروشد. نیویورک تایمز به مشکل آب میان کشورهای منطقه نیز اشاره کرده است. کشورهای پایان‌آب به ویژه ازبکستان به طور قطعی مخالف طرح‌های بنیاد نیروگاه‌ها در تاجیکستانند و شارحان مسائل سیاسی غربی می‌گویند که میان دو کشور به اصطلاح جنگ سرد اعلان نشده ادامه دارد. به نوشته روزنامه ازبکستان ادعا دارد که بنیاد سربندها باعث نرسیدن آب به میدان‌های پخته در فصل تابستان می‌گردد. عوام و مقامات تاجیکستان میگویند سربندها با تقسیم بهتری آب مساعدت خواهند کرد، یعنی آب زمستان ذخیره می شود تا که تابستان برای آبیاری زمین های کشت استفاده بگردد. برخی از کارشناسان میگویند عین حال تامین تاجیکستان با نیروی برق از سوی ازبکستان اداره می شود و آنها می ترسند که از این فشنگ محروم خواهند شد. یک دیپلماتی غربی در شهر دوشنبه گفت چی قدر که سربندها بیشتر بنیاد شوند، همان قدر تاجیک ها نظارت بیشتری تقسیم آب را در اختیار خواهند داشت و ازبک ها از این حراس دارند.
خلاصه های نوشته نیویورک تایمز راجع به بحران انرژی در تاجیکستان.
اخیراً دیمیتری میدویدیف رئیس جمهوری روسیه در انجام سفرش به دوشنبه اعلام کرد که کشورش با تاجیکستان روی استفاده مشترک فرودگاه نظامی عینی واقع در 15 کیلومتری پایتخت تاجیکستان به توافق رسیدند. این هم در حالی است که قبلا رسانه های نزدیک به وزارت دفاع هندوستان نوشته بودند که در این فرودگاه پایگاه نظامی این کشور مستقر خواهد شد. اما آیا اظهارات رئیس جمهوری روسیه را حرف نهایی در سرنوشت فرودگاه نظامی عینی می توان نامید؟ تفصیلات موضوع در گزارش همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه.
اظهارات دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در مورد استفاده مشترک فرودگاه نظامی عینی واقع در 15 کیلومتری شهر دوشنبه را کارشناسان هنوز معین شدن سرنوشت این فرودگاه ارزیابی نمی کنند. آقای مدودف درباره توافق حرف زد که میان تاجیکستان و روسیه روی استفاده مشترک فرودگاه نظامی عینی از سوی وزارت های دفاع دو کشور به دست آمده است. در همین حال کارشناسان میگویند در اسنادی که میان دو کشور طی سفر رسمی رئیس جمهور روسیه به امضا رسیدند، همچنین یک سند در مورد استفاده مشترک فرودگاه نظامی عینی وجود ندارد. از این خاطر به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر نمیتوان سرنوشت فرودگاه نظامی عینی را حل شده نامید، زیرا تا یک سال اخیر در این مورد اظهارات مختلف صدا دادند. ماه نوامبر سال گذشته رمضان عبدلطیپوف سفیر روسیه در تاجیکستان اظهار داشته بود که کشورش برای دستیابی به فرودگاه منفعت دار است و هم با جانب تاجیکستان و هم هندوستان مذاکرات دارد.
проводим переговоры и с таджиками, и с индусами в этом плане.
در این میان رسانه‌های نزدیک به وزارت دفاع هندوستان چند مرتبه اطلاع پخش کردند که به همین زودی ترمیم و بازسازی این فرودگاه به آخر می‌رسد و وزارت دفاع این کشور هواپیماهای نظامیش را به تاجیکستان انتقال خواهد داد. هندوستان با ترمیم و بازسازی فرودگاه نظامی عینی که چند سال به این سو ادامه دارد 20 میلیون دلار تخصیص داده است. وزارت دفاع تاجیکستان این اطلاعات را رد کرد. اما طوری از اظهارات دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه برمی آید در فرودگاه عینی هنوز انشاءات ناتمام باقی ماندند و روسیه آنها را به اتمام خواهد رساند. بحث ها روی فرودگاه نظامی عینی تا به امروز در حال صورت می گیرند که ایالات متحده آمریکا و ناتو از فرودگاه خان‌آباد در ازبکستان محروم شدند و در حال نامعینی سرنوشت فرودگاه نظامی عینی محفل های سیاسی را این سوال گرم می داشت که آیا آمریکا و پیمان اتلانتیک شمالی برای به دست آوردن آن کوشش خواهند کرد یا خیر. این صحبت ها را سفیر ویلیام فلون، سابق سرفرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا به تاجیکستان تکان بخشید. اما آقای فلان گفت که اصلا از موجودیت فرودگاه عینی خبر ندارد. همچنان مارتین دمپسی که آقای فلان را در این مقام عوض کرد، هنگام سفرش به دوشنبه ماه ایول سال روان وجود مذاکرات با مقامات تاجیکستان در مورد فرودگاه نظامی عینی را رد کرد. اظهارات آقای دمپسی پس از یک روز ملاقات آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه با رئیس جمهور تاجیکستان صدا داد. آقای سردیوکوف پس از ملاقات خیلی کوتاه اظهار داشت که روسیه نقشه جایگزینی نیروهای هوایش در فرودگاه نظامی عینی را دارد و این نکته در سازشنامه میان دو کشور ذکر شده است. شیرعلی خیرالله وزیر دفاع تاجیکستان که همتای روسش را همراهی میکرد تنها اضافه کرد که سخن درباره نه اجاره پایگاه بلکه استفاده مشترک آن می رود. اظهارات دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه، آناتولی سردیکوف وزیر دفاع این کشور و تایید سخنان اخیری از سوی شیرعلی خیرالایف وزیر دفاع تاجیکستان گویا سرنوشت فرودگاه نظامی عینه را حل کرده است. اما سخنان همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان که تقریبا 3 روز قبل از اظهارات وزیران دفاع صدا داده بودند، این همه را تحت سوال می برد.
بایگم دولت دنیا ما در مسئله استفاده برای میدان هوایی شهرچه عینی گفتشوید نمی کنیم، نگذرانیسیم، چون که خود میدان هوایی حاضر آماده نیست. مسئله ریکنستروکسی از نو تجهیزاندن این میدان هوایی حالی خیلی زیاد هستند. تا با آخر رساندن تمام کارها در این میدان ما با یکم دولت صحبت و گفتشوید نمی کنیم.
در همین حال ایده دیگر از کارشناسان بر این نظرند که سرنوشت فرودگاه عینه را میتوان به نفع روسیه حل شده حسابید. عبدالله حکیم کارشناس در امور سیاسی میگوید پس از حوادث قفقاز روسیه موقع خود را در آسیای مرکزی تحکیم میبخشد و ضرور آید برای این از فشار هم روی نمیگرداند.
کشورهای خرد که از بازی های بزرگ گیاپولیتیکی آسیب پذیرند اکنون مجبورند یک ملاحظه های بیشتر کنند و یا موقع های خود را مشخص تر کنند، چون که به طور ناعیان ابرقدرت ها این چیز را از اینها می خواهند تا که موقع خود را در نسبت اینها مشخص کنند.
با این وجود ایده دیگر از کارشناسان برانند که تا روی کار آمدن یگان سازشنامه مشخص در مورد استفاده فرودگاه عینی درباره سرنوشت آن نمی شود خلاصه نهایی گرفت، زیرا از این به بعد شاید به این بحث های سطح عالی هندوستان نیز وارد شود، کشوری که فرودگاه نظامی عینه را بازسازی کرد و نیز کوشش به توسعه نفوذش در منطقه می کند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سرنوشت نامعین فرودگاه نظامی عینی.
و شنونده عزیز، حالا به موضوعی رو میاریم که شاید همه شما اون رو تایی 4 روز گذشته پیگیری کردید. روجه به نتیجه های خیلی موفقیت آمیز هنرمند تاجیک تهمینا نیازو و در آزمون 5 ستاره اینترویدینی. این آزمون اخیرا در سوچی نتیجه گیری شد و برنده اون دختری تاجیکستانی تهمینا نیازو شد که از میان 11 داوطلب بهترین شناخته شد و آنهایی که تخمینه را همچون بهترین خواننده این آزمون انتخاب کرده بودند امکان داشتند توسط SMS توسط فرستادن SMS به او به طرفداری او رای بدهند. افسوس سفرگل که به اون شماره رای دهی آزمون از پراگ SMS فرستاده نمیشد است، وگرنه در نهایت امر تخمینه رای بیشتر را کسب میکرد از حساب همکارای رادیوی آزادی.
بله خرامان، به قول بسیار تماشابین ها برای پیروزی تخمینه رای هواداران و طرفدارانش بیرون از تاجیکستان در قلمرو کشورهای مشترک المنافع از جمله هموطنان بیشمار ما در شهر و ولایت روسیه که به مردی کاری مشغولند زیاد کمک کردند.
بله، من از فروم شبکه اول تلویزیون روسیه دیدم که در میان هواداران تخمینه نه تنها اسم های تاجیکی بلکه روسی و یهودی و دیگرها بود. واقعا هم خواننده این دختری با استعداد، خواندن‌های این دختری با استعداد پسند بسیاری ها شده است. و شنونده عزیز، امروز یک بخشی برنامه آینده ساز که باید بعد چند دقیقه دیگر تقدیمتان شود به همین موضوع بخشیده می شود. حالا همکارم طاهری سفر با من در استودیو است و از او خواهش میکنم که مطالب دیگری برنامه امروز آینده ساز را به شما معرفی کنند.
بله، در برابر هنرنمایی تخمینا نیاز و در آزمونی 5 ستاره اینترویدینی، همچنین دایر به سیاستمداران جوان در تاجیکستان صحبت میکنیم و همچنین راجع به اون که چی گونه دختران تاجیک امسال، بیشتری دختران تاجیک از مکتب میمونند، چرا که با سببی بالا رفتن قیمتی مواد غذایی و همچنین اشیای مکتبی پدر و مادران مجبور میشوند فرزندان خود را به مکتب نگذارند. و همچنین واکنش ها به هنرنمایی هنرمند تاجیک تخمینا نیازو را میشنویم که اگر فرصت میشد یک پاره اون رو پخش میکردیم، اما متاسفانه وقتی برنامه
پس شنونده عزیز همه واکنش ها و استقبال های گرم هواداران تهمینه رو از گفتار آینده ساز دریابید بشنوید که بعد از 7 دقیقه دیگر تقدیم شما میشود. و با سپاس به طاهر و همه شنونده های عزیزی مجله شامگاهی که تا این لحظه با ما بودید. برنامه رو در اختیار طاهر سفر مجری آینده ساز و سید قاسم قیام پور مسئول بخش خبری برنامه میگذارم تا که شما رو با آخرین خبرهای ساعت شناس کنند.
من سفرگل عالمی و همکارم خیرامون بقازاده بعد یک ساعت دیگر با نشر سیوم و جنبستی مجله شامگاهی وارد استودیو خواهیم شد. فعلا خداحافظ.